بیاناتی بود در باره سیر کاری که بحث را فرمودن دوچار چند تا اشکاله شما این که بله بحث اینجا بحث ایشون در جلسه بیستم به اینجا میرسه که محقق
مال علی سرخانی
بله کمان که عرض کردم بحثی که ایشون ارائه میکنن در ادامه نظریه شیخ و در واقع تعبیر میکنن که شیخ بحث در دفاع شیخ انصاری از صاحب خصوص و ایراد آخوند بر این دفاع بود که عرض کردیم این هم اشکال داره نظر شیخ و هم این که اون اصل مسئله ما را مطرح نمی کنه تو بیان شد که اصل مسئله ما این است که به نظر آخوند مشکل مهم ما مشکل فقریاته چون ما فقریات رو بیرون از در واقع موضوع علم و اصول داریم حتی اگر ما ادله اربعه رو به قید دلیلیت خلاصه حل بکنیم مشکلشون رو یا زقات ادله اربعه رو حل بکنیم مشکلشون رو به این اعتبار که منظورمون رو از ادله اربعه اعم از حاکی و محسی بدانیم با بحث حجیت خبر واحد که بحث از حاکی داخل در بحث موضوع ادله اربعه باشه باز اشکال ما اینه که آخوند اشکالش آخر این شد که خیلی از فقرایات داخلی و وقتی ما بحث میکنیم از ظهور صیغه افعل ظهور صیغه افعل رو نمیتونیم برگردونیم به ادله اربعه نه به قید دلیلیت نه به ذوات ادله اربعه و گفتیم اگر آخوند این اشکالشه آقایون باید سر این اشکال تمسک چیز گیر بدن و این اشکال رو حل کنن متاسفانه در بیانات ایشون این مطلب وجود نداره و خلاصه ایشون البته سعی کرده این اشکالی رو که به آخوند گرفتن که آخوند شما معتقدید بحث از ظهور صیغه افعل در وجود به واسطه اهمه چون شما ما وقتی میگیم صیغه افعل ظاهر در وجود صیغه افعل کتاب رو که نمیگیم بلکه مطلق صیغه افعل رو میگیم و مطلق صیغه افعل اهمن از صیغه افعل کتاب ایشون سعی کرده اینطوری اشکال رو از آخوند برطرف کنه اشکالی که حتی صبحانی هم گرفته به آخوند که الان میخونیم اینطوری اشکال رو از آخوند خلاصه برطرف کنه که بله بله در درس شماره 20 شون بعد گفته اما بالاخره موضوع بحث عام است و بحث ما از عوارض ادله اربعه نیست چون موضوع بحث ما بدون اشاره به سقریات ها بدون اشاره به این که گیر آخوند در حیث سقریات قضیه است ما در آورده حیث عرضیاتیش رو بحث کرده اما بالاخره موضوع بحث عام است چون بحث ما از ظهور مطلق صیغه افعل نه صیغه افعل کتاب و بحث ما از عوارض ادله اربعه نیست در اینجا نکته در دفاع از آخوند باید ذکر کنیم که اگر کسی اشکال کند که ما از مطلق مشتق بحث میکنیم ولی بحث از عوارض ذاتی جنس نمیتواند عوارض ذاتی نوع باشد پس مشتق داخل در کتاب سنت مشتق داخل در کتاب سنت میشود نوع و بحث ما از عوارض ذاتی جنسه یعنی من ظهور مشتق را در مثلا من قضا انها تلبس میخوام اثبات کنم ولی هر مشتقی را چه مشتقات کتاب پس اعمه پس شما از ظهور مطلق مشتق دارید بحث میکنید که جنسه و حالا که بحث شما در مشتق در واقع کتاب و سنته که بعد ایشون بخواد دیگه این اشکالیست که در واقع آقا این خلاصه بحث از عوارض ذاتی جنس باشه بله یعنی مطلق مشتق یعنی مطلق مشتق موضوع بحث ما در حالی که موضوعی که در کتاب و سنت وجود داره مشتقات کتاب و سنت هم ما در جواب این اشکال و در رد دفاع از آخوند و در دفاع از آخوند میگوییم که طرف آخوند صاحب فصول است که عرض ذاتی جنس را عرض ذاتی نوع نمیداند یعنی کسی نیاد با آخوند اشکال بکنه که جناب آخوند شما خودت گفتی مطلق جایی که واسطه در عروض نداشته باشه عرض ذاتیه پس نباید اینجا اشکال کنید که بحث از عوارض ذاتی جنس بحث از عوارض ذاتی نوع نیست. درست شد یا نه؟ ایشون میگه نه، آخوند اشکال رو داره به صاحب فصول میکنه، صاحب فصول این به عرض ذاتی نمیدونه، عرض غریب میدونه، که در واقع گفتیم دفاعیشون میشه جدلی. ما که تو حالا برسیم به آقای برسیم به آقای سبحانی تا بعد عرض کنم. بله، بعد ایشون دوباره با توجه به این اشکال ها بعضی ادله اربعه به وصف حجیت یا ذوات ادله اربعه را موضوع علم و اصول نمیتونن بگیرن، پس چه باید بگیم؟ بعد ایشون جنبندی میکنه که یکی از اقوال قول خود آخونده که ما موضوع علم و اصول را به نحو اشاره میتونیم بشناسیم ولی نمیتونیم خلاصه تعریف کنیم موضوع علم و اصول چیه. بعد نقل میکنن از حضرت امام که امام این حرف آخوند رو نپذیرفته و امام اصرار داره که علم اصول موضوع داره. به صبحش کارش از حالا
کل جزئی با هم تفکیر کنیم، نه چطور دیدم قضیه رو کل جزئی.
حالا من اونجا که دوباره نظر خودمون رو میگم عرض میکنم، حالا فرمایشات ایشون تموم بشه خدمت شما عرضم. دوباره در جلسه 21 باز در مقام جمع‌بندی که درباره موضوع علم اصول چند نظریه داریم. یک، موضوع علم اصول ادله است به وصف دلیلی است. دو، موضوع علم اصول ذوات ادله است بدون وصف دلیلی است. سه، موضوع علم اصول امر مبهم است که جامعه بین عناوین موضوعات و بر موضوعات مسائل منطبق است ولی عنوان و اسمش را نمی‌دانیم که نظر صاحب کفایه است. چهار، این که اصلا اصول موضوع ندارد یا این که موضوع علم اصول کلی الحجت الفقه است، یعنی چیزی که می‌تواند دلیل و حجت واقع شود، که این نظریه را هم مرحوم آقای بروجردی و هم حضرت امام انتخاب کردند. ما باز گفتیم این حرف باز غلطه، حضرت امام انتخاب نکرده که موضوع علم و اصول الحجه فلسفه. ما خوندیم از عبارات امام در تحضیح صبح باری که امام بالاصاله داره میگه که من اصلا قبول ندارم. شرح هم دادیم سر هر دوتا اعتبار، هم قبول ندارم که الحجه فلسفه موضوع علم و اصول بنابر آن که بحث از معلوم کنم، هم قبول ندارم که الحجه فلسفه موضوع علم و اصول و اگر علم رو به عنوان مجموعه گزاره ها ببینم واقعیت نداره. جامعه هم که ما میگیم که آقایم قبول نکردن، که ما معتقدیم امام نهایتا نظرش اینه، ولی اون دیگه نمیشه نظری آقای بروجردی، چون نظری آقای بروجردی سر معلومه نه سر علم به اون عنوان مجموعه گزاره با وقت جامعه.
امام داره بایست
خب دیگه اینا رو عرض کردم. یه بخششو منظورم این بود که بخوانید یه نظر شما ببینید مسامحاتی که این جا وجود داره. بله، این تقریبا مسئله مهمی وجود نداره. بعد حضرت دوباره اشاره میکنن که حضرت ما بعد از ایراد بر آخوند در مورد مبهم بودن موضوع اصول، چون بیان آقای بروجردی را به خاطر مبنای ایشان یعنی جامعه در محمولات قبول ندارن، شما گفتیم که خدمت شما عرضم امام نظر آقای بروجردی را قبول داره در جامعه محمول. باریشان ما گفتیم امام خلقه ایراد منشأ مسامحت میدونه، لذا در نظریه نهایی ها مسامحات فرمان سرس آقای فاضل را ببینیم.
یعنی امام نافیه اونیم
نه نمی ردش نمی کنه نهایتا. خواهش دارم ما با تحقیق کنیم نشون داده میدی که حتی آقا استاد بزرگوارمون سر عبارات استادشون امام دقت کافی را نکردن، چون امام یک دفعه میاد اصل نظری آقای بروجردی رو در مقابل مشهور رد میکنه، چون مشهور میگفتن موضوع از عوارض ذاتیش بحث میکنی، آقای بروجردی اومد گفت نه چرا بگید موضوع، بگید محمول، چون در فلسفه محمولتون موضوع دانه. امام این حرف آقای بروجردی رو اشکال میکنه، حالا انشاءالله بعدا میخونیم سر جاش. امام اشکال میکنه که نه، اونا که میگفتن موضوع منظورشون چیزی بود که ما وضعش میکردیم تا از احوالش بحث کنیم، حالا چه تو محمول قرار بگیره چه تو موضوع، اینه رد میکنه. اما تو نظریه نهایی مختارش در باب سنخه معتقده که در واقع مشابهت ذاتی به درونی مسائل یکی از مصادیقش میتونه محمول باشه، عبارتشو خوندیم، چه در موضوع باشه ابواب افرادی کلی، چه اجزای کل، چه در محمول باشه. لذا این حرف را عنایت بفرمایید، امام نهایتا اصل حرف آقای بروجردی را غلط نمیدونه. من داشتم خود مفاهمات فرمایشات ایشون رو بررسی میکردم، بعدم دیگه همینجا بحث تمام میکنه. که پس ما بالاخره اقوالی داریم و نهایتا قول امام و قول آقای بروجردی رو اختیار میکنه که الحجت الفقه را ما موضوع علم و اصول میگیریم که نفهمیدیم به عنوان اینکه جامع ادله اربعه باشه. حالا منظورم اینه که اون تحقیقی که ما دادیم تو کفایه
کافیه،
اون تحقیقی که ما دادیم تو کفایه انجام دادید معلوم بکنه که کل او از آخرین مرحله‌ای که حتی آقای فاضل در واقع جمع‌بندی میکنه جلوتره، چون جمع‌بندی نهایی ایشون الحجه فی الفقه به عنوان جامع ادله اربعه در صورتی که ما ثابت داریم که در واقع خود ادله اربعه از قید دلیلیت بنابر دفاعی که شیخ از نظریه میرزای قمی میکنه کافیه.
واه نظر امام البروجردی یکیشون دیده
ایجه. خب ولی گفتم یکی دیده که غلطه که عباراتاشو صبح خوندی این که نه حالا من بحث علم
به معنی مجموعه گذاره
عقبتره.
خب ما اصلا گفتیم ما نگفتیم، ما گفتیم مشهور اینه
نباشه،
آره چرا گفتیم مشهور در منطق قائل به موضوع هم، اما موضوع منطق رو معرف حجت قرار میدیم، هیچ اصراری نداریم.
ما اولش موضوع مناقشه قرار دادیم هم دومی
ما هیچ اصراری نداریم. هر از من از نقل فرمایش ایشون به طولهی و تفصیل این بود که نشون دوستان بدم که فرمایشات ایشون کبرویان و صغرویان ممنوعه. کبرویان ممنوعه که هر کسی قائل به اینه که موضوع داری، صغرویان ممنوعه که امام قائل به اینه که موضوع الحجه فقه، صغرویان ممنوعه بر این که بخواد از آخوند دفاع بکنه که آخوند داره جدلی حرف میزنه، صغرویان ممنوعه که اشکال اصلی محقق خراسانی رو بیان نفرموده. اشکال اصلی محقق خراسانی اینه که بفرما اشکال داره که شما نهایتا اگر سنت حاکی یا ائمه از حاکی و محکی را هم موضوع قرار بدید سقرایات حل میشن، اما سقرایات میرن بیرون. اگر سقرایات رفتن بیرون پس آخوند برای آنکه سقرایات رو پوشش بده با غرض کار میکنه و یعیده را به غرض بزنه که میزه به غرض باشه، ولی موضوع رو از باب قواعد عقلایی قبول داره غیر قابل شناسایی میدونه و گفتیم او ابهام هم اشکال عقلایی توش نیست در علم و اصول. ما میخوام بگیم ایشون متاسفانه هم کبرای فرمایشش اشکال داره از صحابه فاضل رضوان الله تعالی علیه که بنا رو بر این گذاشت که همه قائلن به اینکه علم و اصول موضوع داره، هم صغرای فرمایشش در تبیین نظریه آخون و تبیین نظریه امام و غلطه. خواهش دارم ببینید هم کبرا گیر کرد هم صغرا گیر کرد. ما هم صغرای تبیین فرمایش ایشونو در نظریه آخوند نپذیرفتیم، هم صغرای نظریه ایشونو در اثبات نظریه حضرت امام نپذیرفتیم، هم صغرای نظریه ایشونو درباره آقای بروجردی نپذیرفتیم. چون اگر ایشون صغرای نظریه آقای بروجردی رو تصویر میکرد هرگز نمیگفت امام و آقای بروجردی نهایتا یه چیز دارن میگن. نه خیر، امام و آقای بروجردی یه چیز نمیگن. این نکته رو یادآوری کنم ختمتاً که قبلا عرض شد تو اون نوارای مدخل کفایه قمم بوش کردید، این نکته اضافه بشه که حتی بر اساس قبول نظریه الحجه فی الفقه آقای بروجردی امام عرض ذاتی آقای بروجردی رو عرض خارجی آقای بروجردی تصویر کرده، امام عرض تحلیلی کرده که بحث ملازمات را داخل علم و اصول بکنه. یعنی ببینید چی دارم عرض میکنم، یعنی خیلی شلوغ فرمایشه ایشون.
امام
اولا فرمود بر اساس نظر ما نداریم، موضوع در معلوم نداریم، علم هم به عنوان مجموع قضایا نداریم، اگر هم سلم نایی بخواییم قبول بکنیم باز عرض عرضه تحلیلیه تعینا بر حجه فلفقه. نه ملازمات عامه‌ای که آقای بروجردی خارجشون کرده حالا صغرایات هنوز لاینحل هست، منظور صغرایات لاینحل هست، به همین دلیل آخوندتون در صغرایات گیر کرده رفته دنبال چی؟ قرض. به مرحوم مظفر هم خوب اینو فهمیده رفته سراغ قرض که ما دیگه هم کبرایات رو داریم هم صغرایات. بر اساس این توضیح اون موقع دفاعه، ما یه دفاعی میتونیم از مرحوم آقای مظفر بکنیم که مرحوم آقای مظفر گفتیم چرا آقای مظفر اصول عقلیه را نیاورده، قید عدلتی را بیرون کرده، صبحم عرض کردم گفتیم وقتی کسی مثل آخون قید عدلتی رو میاره، آقای مظفر میخواد بیست بگه من میتونم با تعریفم شما رو بی‌نیاز کنم از عدلتی، بعد گیر میکنیم تو اصول عقلیه که بالاخره شما اصول عقلیه رو نیوردید، حالا میخوام بگیم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون اگر ما با قرض کار کردیم دیگه همه تعمیل میکنه دیگه، ما همون طور که نیازی به عدلتی نداریم برای سقریات برای اصول عقلیه، نیازی به بفرمایید نیازی به نیازی به چیز دیگری نداریم برای داخل کردن سقریات، بلکه میتونیم با قرض همه رو داخل بکنیم.
یعنی اول شما
نیازی
که رو برسا
تعمیم توضیحیه دیگه، نه برای پوشش دادن کل مسئله است. چون از نظر آقای مظفر ما تعمیمم که بدیم آخرش تعمیم یعنی خوب یا واقعی یا ظاهری دلیل یا استادی یا فقدی، تعمیمی که داریم میدیم مقصد ثالث و رابع رو آوردیم، مقصد اول و ثانی رو که نه آوردیم.
چه کاریه که ما اول اضافه
کنیم؟ دیگه قرض همه با همه رو درست می‌کنیم.
فقط الان جامعیت رو درست
اینو جمع کردیم ها.
ولی مانعیت هم همین کنه.
چی؟
جامعیت رو حل کردن. ما قرض میام
دیگه. چی؟ قرض باطیه. خب نه دیگه. داریم میگیم اشکالی نداره.
ولی آقا ما تعریف بدیم مشکل حل
بشه. نه نه نه. استنباط عام بکنیم. تعریف آره بذار ببینیم فعلا اول ما میزمون حل کنیم بعد میریم سر تعریف، بعد ما اول داریم الان تو مقام تبیین موضوع و بیان میزیم، بعد تبیین موضوع و بیان میز رو میگیم. اگر آقای حبیب پور دقت کنم، اگر تبیین موضوع و بیان میز درست شد اون موقع میگیم بسیار خوب آقای مظفر، حالا که این طوره فقط تعریف تو درست، تعریف درست کن. اگر شما میخوای با قرض مسئله حل کنی و دیگه به واسطه وجود قرض خودت رو از عدلتی بی نیاز میکنی به خاطر اینکه عدلتی رو هم که بیاری حد اکثرش اصول عملیه را آوردی یا ظن انسدادی علی الحکومه را آوردی اما علی ای حال سقریات را بیرون میبینی، پس لذا میگی من با قرض یه طوری حرف بزنم که با قرض میز بدم و هر چی که به درد عملیات شناخت حکم خدا میخوره رو وارد علم اصول کنم، هم سقریات رو بگیره هم کبریات، هم اصول عملیه عقلیه را بگیره هم شرعیه هم امارات، همه رو بخوای بیاری خب تعریف تو برای این اساس سنجین بکن، تعریف تو هم یاریت کنه، تحقق نتیجه ها رو نیار، استنباط درست معنا کن که درست اون میشه بحث تعریف. ما الان تو مقام تعریف نیستیم، داریم الان داریم میگیم اگر کسی موضوع را مثل ایشون انکار کرد، مثل آقای مظفر رسما انکار کرد و دیگه خودش رو تو مقام خطیش برد سر فضای قرض، مشکلش حله. آخوند چرا برده خودش تو این فضا؟ چرا آخوند برده خودش تو این فضا؟ چون قائل به نه قائل شده به این که میز رو باید با قرض بدیم و اون روح اشکالی که آخوند رو بازدار کرده این کارو بکنه مشکل سقریاته و خوب فهمیده و حرفا خب این تا اینجا از مدر شریف دوستان منطقه عبارت حدس آقای جا حتی اگه با قرض آوردی دیگه حتی که به دردون بخوره میتونیم داخل کنیم، ملاک در واقع انکار موضوع از اثباتن، قبول موضوع از ثبوتن و انکار موضوع از اثباتن، پس لذا در مقام شناخت یعنی بیان ملاک مسئله اصولی میز رو به قرض شما میدید،
میشه
خود ملاکه. چرا؟ چون مثل آخون موضوع را ثبوتن قبول کرده اما اثباتن نمیدرده، خب بینو میشناسن منطور روح او اشکال همون شرح کرده ما که بعد این فرمایشاتی که الان از صبح خوندیم الان هم خوندیم معلومه که کبرویان و سقرویان گرفتاری داره، تا اینشالا برسیم به نظره این تیره نظرات آخوند و حتی آقای بروجردی و حضرت امام از زبان آقای فاضل. حالا این بیان رو گفتم از زبان حتی آقای سبحانی هم یه مروری برش بکنیم که اشکالاتش انصافا کمتره، شاید به دلیل این که اینا منظمتره، یه مقدار منظمتره از نظر شما که ایشون باز بله از جهت و سابعه ما و موضوع علم الاصول هناچه نظریات و نشیر و الیها یک المحسوس صفحه 33 یک نظریه طول مشهور المشهور بين القوم هو أن موضوع علم الأصول والأدلة الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والعام وأشكل علي بأن الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه فتسيوسي المحسوس جلد أول. خب مشهور نگه موضوع أدلة أربعة موضوع أدلة أربعة و خلاصه حالا گرفتاری اینه که باید در بس در از اگر موضوع ادله اربعه است باید ما از عوارضشون بحث کنیم. مع ان البحث فی علم الاصول عن وجود الموضوع اعنی الدلیل خواهش دارم ما باید اگر موضوع ادله اربعه گرفتیم باید از عوارضشون بحث کنیم با حالان که در علم اصول از دلیل داریم بحث میکنیم از وجود دلیل. وجود دلیل میشه مفاد کانه
خامنه.
خیلی خوب کلبحث عن حجیت الخبر الواحد و الاستصحاب. خب اینا بحث از وجود هست این بحثون عن المبادیس و عن العوارض. ایشون دیگه اون اشکالی که تو عبارت آقای فاضل داشتیم اون اشکال رو نداره. عبارت سیدی که صبح حتی آقای فاضل ناقص رسمان مثاله ناقص بیان کردن و اجاب عن الشیخ الاعظم و ان الموضوع و سنه مثلا محقق لا شک فی والبحث انما هو عن ثبوت تلك السنه بخبر الواحد اول بحث عن ثبوتها بأي الخبرين في باب تعارض. شیخ جواب داده از اشکال که ما در واقع در مباحث اصولیمون از ثبوت خود از ثبوت سنتی که مسلمه داریم بحث میکنیم و اورد علی المحقق الخراسانی. اجازه بفرمایید الان روال منطقی بحث آقای سبحانی خوبه. چرا؟ چون اول نظر مشهور رو بیان کرد که نظر میرزا باشه و اشکل علی اشکل از سیه صاحب فصوله و اجاب عن الاشکال شیخه و اورد علی شیخ آخونده که این سیر در عبارت آقای فاضل رعایت نشده بود. لذا از این جهت این مطلب مشکل نداره. تنها چیزی که اینجا ناقصه اینه که مشهور میگن موضوع ادله اربعه است به قید دلیل میگن. چون میدونی چرا؟ چون اگر قید دلیلیت بیاد محمولات میشن عوارض تحلیلی، اگر قید دلیلیت نیاد محمولات میشن عرض خارجی. ما اونجا که آمدید دفاع کردیم از نظریه از نظریه شیخ، خاطرتون باشه آقا، ما اونجا که از نظریه شیخ دفاع کردیم گفتیم در عبارت شیخ چون ادله به قید دلیلیت آمده اند محمولات میشن عرض تحلیلی. خاطرتون هست دیگه فرق عرض تحلیلی و عرض خارجی این بود که ما اگر گفتیم اونی که شأنیت داره تو موضوع دلیلیت میشه محمولش عرض عرض خارجی، اونی که دلیل به ما هو دلیل تو موضوع تعیناتش میشن عرض تحلیلی. ما معتقدیم شیخ اعظم با دفاع از میرزا در مقابل صاحب فصول و اصرار بر این که ادله به قید دلیلیت محل بحثن خودش به مسئله عرض تحلیلی رسیده. این عبارت توش نیست الان به عبارت دقت کنید سیرش درسته
استیحاشو داره این کار
آباریک الله این استیحاشو داره این لذا عبارتش بوده المشهور بین القوم خواهش دارم هو ان موضوع علم الاصول هو الادله الاربعه باید دیگه الادله الاربعه به قید دلیلیه که بعد صاف اصول بخواد ببردش سراغ ذوات ادله. شیخ دفاع بکنه که نه ما ادله به قید دلیلیت رو میذاریم از ثبوت سنت دلیل بحث میکنیم.
قابل با صاف اصول
در نمیاد خب خود عبارت حتی قابل بیاد
ضرورت نداره
یا یا الان نیست اینجا
یه
که حالا نیست منطقه سیرش سالمتر از سیر آقای فاضله. الان توی این تقریب دومش که هست
ذکر غیر نیتیت اون موقع فرق این بیاد محبه قانون و صافتون آخرش چی میشه
مرده میاد
در نمیاد
با تقابل باید داریم
پس چجوری خواستی در این تقابل کنه اشکال صافتون رو برسید
تو صاحب کلا اردعه رو گفته تو آخه دعوات رو
بحث نکرده هستن آجا با تقابل میگیم در میاد
ایشون خواسته نه با تقابل در نمیاد
نه اگر میشه دعوات رو بررسی
کرد موقع میشه بله نگاه کن ایشون آمده بگه آجا ببین ایشون خواسته بگه بله ببین فرموده مع ان البحث فی علم الاصول عن وجود الموضوع اعنی الدلیل خب لا ان آرزه تلبس ان حجیت الخبر الواحد و الاستثاء، حجیت خبر واحد کرده وجود موضوع. یعنی ببین در واقع شما وقتی میگه ادله اربعه باید قید کنی که من، یعنی اشکال اینه صاف بوده
همون دقتی که از ما از اصول فقه هم شاده مونه.
به عبارت اخرى شیخ اعظم وقتی میخواد به صاف اصول جواب بده میخواد به صاف اصول بگه شما لازم نیست بری سراغ ذوات ادله، باید بری سراغ دلیل به ما هو دلیل. اگر آقای سبحانی اشاره بکنه که شیخ متفصل عرض تحلیلی درست اینو گفته سر در که شیخ متفصل عرض تحلیلی اینجا نیست ها صاحب فصول
نه حاجا، حالا یه تفصل دیگه رسه دو، ولی این که اونو به قید دلیلیت بخواد بیاد بگه به قرینه تا خب
در عرض تحلیلی
نه اتفاق به اون نقطه عرض تحلیلی
باشه چل
اون یه حرف
بله. نه ببین
یعنی خیلی اومدن گفتن به قید دلیلیت رو گفته صاحب قوانین، اما ممکن عرض تحلیلی
نه خیلی جناب آیشرا عاشق علی جناب خیلی ها گفتن که صاحب اصول رفته به سمت ذوات دلیل نه دلیل به قید دلیل، اما وقتی میخوان دفاع شیخ اعظم رو بگن باید تصمیم به این بکنن که شیخ اعظم گفته ما برای حل مشکل میزا لازم نیست قید دلیلیت رو برداریم، ما
این مشبور تو دفاع
یعنی با عرض تحلیلی ما مشکل حل میکنیم،
بعد از اوش او در میاد. باید بگم شیخ اعظم گفته که آقا ما میتوانیم ما میتونیم از ادله به قید دلیلیت و موضوع قرار بدیم و از ثبوت تعبدیشون بحث کنیم.
یعنی همون دو جمله‌ای که امام از دیر نقل
کرد نفهمیدیم
خلاصه آقا ادله رو میگن اما حواسشون به قسمت عرب صحیح در واقع برای وجود قید عدم قید نفهمیدن.
بعد آقای سبحانی همین رو تصریح کرده دیگه، اصلا بیانش نکرده. ما میخوام بگیم ما میتونیم از مقابله درش بیاریم، ولی وقتی از اون مقابله در میاد نه نمیخوام حالت عرض تحلیلی که من در مقام توجیه حرف شیخ بگم شیخ عجاب از ایراد صاحب اصول به این که نه ما نیازی نیست قید دلیلیت رو از ادله اربعه بندازیم، بلکه ادله به قید دلیلیت را ازش بحث میکنیم اما از ثبوت تعبدیشون، که بعد آخوند که گفت ثبوت تعبدی اشکال کرد به شکلی ثبوت بفرمایید ثبوت وجدانی یا ثبوت تعبدی، گفت ثبوت وجدانی در واقع کانه تامه بیرونه، ثبوت تعبدی شأن سنت حاکیه نه سنت محضی. ما جواب میدیم هر دوتاشو میتونیم دفاع بکنیم، ما کانه تامه داریم اما کانه تامه مون تو فضای عرض تحلیلیه نه تو فضای عرض خارجی. شما اگر تو فضای عرض تحلیلی قرار بگیری کانه ثبوت دوتاشو یکی میشن، یعنی وقتی بحث از حجیت خبر واحد داری میکنی در واقع داری بحث از کانه تامه سنت حجت میکنی به شکل عرض تحلیلی.
سوال اینه که شیخ انصاری چرا گیر داره به صاحب قوانین، چرا
گیر نداره،
دفاع داره میکنه در
مقابل دفاع حضور
داخل چی داخل خود رسائل دفاع رو گفته
نه صاف اصول رد کرده،
نه به ایشون هم اشکال میکنه
اونجا که صاف اصول اشکال میکنه شیخ جواب میده که شیخ اشکال دفاع تمام میکنه میره و عجاب ان از شیخ الاعظم به ان الموضوع خوب است سنه مثلا محقق لا شک کسی و البحث انما از ثبوت تلک سنه به خبر الواحد و اورد علیه از محقق الخراسانی. حالا دیگه همون اشکال به ان المراد من از سنه اما المحکی المحکی اعنی قول المعصوم و فعلش یا تقریرش و ام او ما یا ام الحاکی اعنی خبر الواحد الحاکی اعن فعلا اول المراد من از ثبوت اما ثبوت الواقعی که کانه تامت و اما ثبوت تعبدی و این ثبوت تعبدی به درد نمیخوره چون بحث برمیگرده به حجیت هم شأن حاکیه نه شأن محکی. و علی الثانی ای کون المراد من از سنه ما یا ام حاکی ها فالاشکال و این کانه مرتفعا و ذالک لان البحث فی تلک المباحث یکون ان احوال سنه به هذا المعنا الا ان البحث فی غیر واحد من مسائل هذا العلم لا يخص الادله بل يعم غير الادله كالبحث عن مفاد الامر و النهي و انهما ظاهران فی المعنى الكذائی اولا. ایشون اشکال آخوند بیان میکنه این خوبه، عرض کردم خوبه، اما و یلاحظ علی اشکالی با آخون داره که این اشکال خب عرض کردیم دو تا گیر ما توش داریم. یلاحظ علی انا نختار از شق قصانی، یعنی میدیم سراغ اعم، میدیم سراغ اعم که دیگه اشکال بفرمایید مرتفع بشه، منطقه وقتی میخواد اشکال مرتفع بشه خواهش دارم اشکال که داره مرتفع میشه در سنت حاکی، اگه ما سنت حاکی رو سنت رو اعم گرفتیم از حاکی و محکی حجیت خبر واحد میشه ثبوت تعبدی. اما سوال این ثبوت تعبدی عرض تحلیلیه یا عرض خارجی؟ بیان نمی کن. وقتی بیان نمی کنه معلومه که دید به قید ادله به ماهی ادله التفات. کسی که بیان نکنه در واقع ارزش جایگاه قید ادله به ماهیه ادله را ندیده. اگر ادله به ماهیه ادله را ببینه کانه تامه و کانه ناقصه براش فرقی نمی کنه. درست نفهمیده که دفاع کرده از محقق قومی. حالا اجازه بدید یکی حالا بعد می فرماد ما اختیار میکنیم شرق ثانی را و نقول بان البحث عن الظهور و ان كان لا يختص بالسنه بل يعم السنه و غيرها كالبحث عن ظهور ثقه الاصل الوجوب والفور چون همه سیاق امر رو داریم بحث میکنیم. لكن نه لا يمنع من كون البحث بحثا عن عوارض الذاتيه باي معنى الذي فسر بل بالمعنى الذي فسرها به هذا المحقق. نه آخوند آمد گفت عرض ذاتی اونی که واسطه در عروض نداره، پس واسطه اهم منافی با عرض ذاتی نیست. ای مالا یکون فیها واسطتون فی الاروز فی اما یعرض از سنت الحاسی به واسطت اعم فا ظهور الامر فی الوجود یا اون مطلق الام بعد ثم یعرض به سبب ذالت الامر امر الام نفس از سنت لاتحادها مع الام اتحاد المصداق مع الکلی. اینجا ما دو تا ملاحظه داشتیم که قبلا بحثمون کردیم. یه بار یه ملاحظه مون اینه که اولا اجازه بدید شما اگر آمدید و بفرمایید از نظر آخوند کبرای فرمایش آخوند رو مبنا قرار دادید نه ادله اربعه به ماهی ادله را، دقت کنید آخوند کبرای فرمایشش این بود که ما موضوع داریم ولی موضوع رو نمیشناسیم. وقتی موضوع داشتیم و موضوع رو نشناختیم ما متوجه نمیشیم اون موضوع چیه که این واسطه اهم واسطه سلوس میشی بشه و عرض بشه عرض ذاتی. یعنی آخون داره کدوم فضا اشکال میگیره؟ خواهش دارم تو فضای خودش که معتقده موضوع ثبوتن وجود داره اما اثباتن ناشناخته. اگر کسی موضوع رو ثبوتن قائل شد اثباتن گفت نمیشناسمش، اونی که احوال مطلق سیق سیقه افعله معلوم نیست بشه با موضوع ناشناخته آخون ارتباط ثبوتی پیدا بکنه. شما اگر موضوع را شناختی اون موقع میتونی بگی فردم کلی و فرده بعد این استدلال درش بیاده کنی. یعنی اگر خواستی با مبنای محقق خراسانی پیش بری که موضوع ثبوتن وجود داره اثباتن ناشناخته است، این دفعه رو نمیتونی بکنی. کسی میتونه این دفاع را بکنه که موضوع را بفرمایید بشناسه، بعد موضوع را که شناخت، موضوع را که ثبوتن قبولش داره و اثباتن هم میشناستش، نشون بده که این واسطه یه اعم مخل به عرض ذاتی نیست. یه نکته و آخوند خراسانی چون بالاخره مبناش اینه که ما آقا ثبوتن داریمش اما این استدلال برای قابل تبیین نیست. که چی؟ نه حالا کل جز ثانیان رو دارم الان میگم عجله ثانیان حالا ثانیان سلمنا که محقق خراسانی میخواد مبنای کلی خودش رو اینجا به واسطه انکار ادله اربعه اثبات کنه. دقیق بفرمایید توضیح رو. یعنی آخوند یه مبنا داره در مطلق علم که موضوع رو ثبوتن دارم اثباتن نمیشناسم. خب این مبنا رو چطور میخواد تو علم اصولا به رخ ما بکشه؟ میخواد دیگه ببینید هر چه شما آمدید به عنوان موضوع معرفی کردید نتونست اون قابلیت رو داشته باشه، پس من الان اون مبنا رو مسلم نمیگیرم تا ثابت کنم ادله اربعه‌ای که شما آوردید نه ذواتشون نه به قید دلیلیت هیچ کدوم پوشش دهنده کل مباحث نیستن، تا بعد ازش نتیجه بگیرم که پس موضوع ثبوتاً وجود دارد اما اثباتاً نمیشناسیمش. یعنی حالا فعلا اونو میذاریم کنار، میخوام با تنزل اونو حالا ندیده بگیریم اینو دوباره براتون ثابت کنیم. اگه دوباره خواستیم ثابت کنیم اون موقع سوالمون اینه اینجا من دارم ظهور در وجوب رو برای چی اثبات میکنم؟ ماله بفرمایید، من دنبال عرض ذاتی کتابم، یعنی ظهور مقید به کتاب
میشه جز میشه کل میشه
عرض قرین و با اون دفاعی که کردیم خواهش میکنم جناب آقای حبیب‌پور حواست بده دو تا حیث شد. یک بار ما به مبنا تمسک میکنیم با قصد نظر از این حرف، میگید این حرف هم درست باشه برای مثل آخوندی که مبنای کلیش اینه درست نیست، یه بار تنزل میکنیم میگیم حالا کاری به مبنای آخوند نداریم، کاری به مبنای آخوند نداریم، آخوند میخواد مبناشو ندیده بگیره اینجا ما رو برسونه به مبناش تو علم اصول که حرف شما میگید به درد نمیخوره، نمیتونه موضوعی باشه که مباحث شما عرض ذاتیش باشن باز به درد نمیخوره، چون نسبت نسبت طبیعی و فرد نیست بلکه نسبت
کل و جز واسطه از واقع.
پس اونجا فما اون جا که بحث میکردیم در ارتباط با بفرمایید کلمه و فاعل نسبت نسبته بفرمایید طبیعی و فرده چون کل و جزه، اما طبیعی و فرده کلی و فرده اینجا نسبت نسبته
کل و جزه،
چون سیاق کتاب مهم محل بحث است نه مطلق صيغه افعل. بعد یه شاهد اصولی براش آوردیم، شاهد اصولیش هم بگید، شاهد اصولی ما عبارت صاحب معالم در معالم، یعنی یه کسی ممکنه قائل باشه که سیاق افعل ظهور در وجوب دارن اما سیاق سنت ظهور در وجوب ندارن بلکه از باب مجاز راجح در واقع مجمل شدن. منظورم اینه که حکم مطلق سیاق، یه توضیح بدم شاهدشو توضیح بدم اونجا گفت نوازه ببین ما یه بحثی در ارتباط با صيغه افعل داریم که از صاحب معالم شروع شده، صاحب معالم اول ثابت میکنه که صيغه افعل لغتاً و عرفاً ظهور در وجود داره، بعد میگه اما سیاقی که ما در لسان روایات داریم نه مربوط به سنن و نبیه و نبی مکرم اسلام در ابتداء ظهور در ارتباط با تمام مستحبات امر می کرده تا فرهنگ اتیان به مستحبات جا بیفته، بعد این سیقه ها اینقدر در شرع مقدس و لسان روایات ما در صدر اسلام در مستحبات استعمال شدن و به کار رفتن که به حد مجاز راجح رسیدن و ظهور اولیه را در وجوب از دست دادن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مطلق صیغه مطلق صیغه اما سیاق سنت خراب شده. یعنی وقتی من سیاق مقید به این که سیاق سنت باشن رو میخوام بررسی کنم که الان نسبتش با نسبت کل و جزء در واقع جزء و کله، این جزء اونم کله، اون مطلقه اون مطلقه، این سیاق مقید به سنت هست، لذا حتی بر مبنای محقق خراسانی چون نسبت نسبت بفرمایید عرض ذاتی نیست، لذا ما خلاصه مسئله فرمایش هست آقای سبحان جا شاهد صاحب معالمی بود که ما میخواستیم بگیم که شما ببین ما اومدیم بحث کل و جزء چطور زیاده کردیم، آقایون آمدن گفتن آقای آخوند تو شما درست دارید در ارتباط با مطلق سیاق بحث میکنید، نه مطلق سیاق مطلق سیاق آمند و یکی بفرمایید خاصه سیاق کتاب خاصه، مطلق سیاق آمند سیاق کتاب خاصه، پس اینا نسبتشون آم با خاصه، وقتی نسبتون عام مخاطب بر مبنای شما عرضه درسته. ما اشکال کردیم که عام مخاطب باید اینطوری باشه که موضوع موضوع علم عام باشه، موضوع مسئله خاص باشه، نه موضوع مسئله عام باشه موضوع علم خاص باشه. وقتی موضوع مسئله شما در واقع عامه مطلق سیاقه، موضوع علم شما خاصه، نسبت میشه نسبت کل جز. اونجا که کلمه و کلام مطرحه، کلمه نسبت به فاعل و مفعول و مضاف، کلمه عامه بفرما، فاعل خاصه، اون موقع درسته اصطلاح. واضحه اول
استشهاد شما مال تبیین کل و جزئه بود که برعکس
برعکسه. آه الان استشهاد درست میگه. اول خودش مطلب تو ذهن بود که چی بیاد تو ذهنمون؟
محمول
جز محمول کل نمیده. نه علتش چیه؟ علتش این عبارت اشکالش اینه که ایشون قاطی کرده به این جایی که موضوع علم کلیه و موضوع مسئله فرده، با جایی که بفرما موضوع کلیه. وقتی موضوع علم جزئیه، اون موقع قید داخل در موضوعه،
جزئش میشه،
قید داخل در موضوعه. این درسته؟ حالا پیادهش کنیم سر استشهاد صاحب معالم. صاحب معالم میگه اگر شما برید سر موضوع مسئله مطلق سیاق رو بحث کنید، میتونید که محمولی رو برای مطلق سیقه افعال درست کنید، اما وقتی این سیقه میاد سیق سنت میشه، یعنی سیق به قید این که در سنت هم، اون محمول عوض میشه. اما مطلق سیق ظهور چی در چی داشتن؟ اما سیق سنت ظهور در چی دارن؟ ظهوری ندارن. پس حیث در سنت بودن در واقع او طبیعی رو خراب میکنه، نه موضوع مسئله شما شد طبیعی، موضوع علم شما شد فرد با خصوصیته، فرد با خصوصیتش تغییرای محمول طبیعی. نتیجه اینه که آخون حرفش با قطع نظر از مبنای کبرویش بازم درسته، بازم ثابت میکنه زو محمولات مطلق سیقه افعال نسبت به نسبت به سیاق افعال سنت عرض غریبه، به هیچ منافاتی نداره سیقه افعال سنت یه محمول داشته باشه مطلقه یه محمول دیگه شو، هیچ عیبی نداره. و شاهد و علامه نقول فرماییزه به برما که سیاق سنت به دلیل کثرت استعمالشون در سنن النبی ظهورشون رو در وجود از دست دادن.
اشعار
به
توانی
نیست
برای
ما،
برای شما بود،
برای ما
چه شما دلیل
آمود رو تحیل میکنه، برای اشکال ما و معلوم میشه این تعبیری که ایشون به کار برده. ببین بله، لکنه لا یمنع من کون البحث بحثاً عن العوارض الذاتیه بالمعنى الذي فسرها به هذا المحقق ای ما لا یکون فیها واسطتون فی الاروز فی ام ما یعرف از سنت الحاکی به واسطت الام. اجازه بدید، پس اونی که عارض سنت حاکی میشه به واسطه اعم غلطه، ما میدون قبول نیست. فظهور الامر فی الوجوب یا ام مطلق الام، حالا این شامل مطلق امره، چه امر سنت چه امر کتاب چه بیرون از کتاب و سنت، مشتقی که در کتاب، مشتقی که در سنت، یا مطلق مشتق. خیلی خوب، حالا که این طور شد ثم یعرض به سبب ذالک الامر الاعم نفس سنت، میگه نمیشه، نمیشه، چون اونی که محمول بر مطلق صیغه است در وقتی بخواد بر صیغه افعال سنت بار بشه، عارض شدن محمول جزء بر کل. چرا ها قرار عقیب اون میشه لتحاده ها مع الام، خواهش دارم یه لحظه یه لحظه یه بار کم کنم، لتحاده ها مع الام، اتحاد المصداق مع الکلی غلطه، اتحاد مصداق مع الکلی مال وقتیست که موضوع بفرما کلی باشه، فرد باشه، نه وقتی موضوع مسئله فرد موضوعه بفرما موضوع مسئله کلی موضوع علم بعدم نشون دادیم امام فقط او برای اشکال کرده نه ای برای اشکال کرده. حالا اما بیان اول چیه؟ مشکلی چیه؟ و فرارش چیه؟ بیان اول این بود دو تا تایید دو تا دو گفت بدارن یکی مبنایی که بنانه
سواسطه امرو درست کنون تایید اول فرار داره
چه بگونه؟ چه کنون؟
مثل امام اگر اومد دو سمت موضوع رو مبین
میدونم
هم
اشکال نمیشه. نه خب بالاخره آخون داره با حرف با مبنای خودش حرف میزنه نه جدل. ببین آقای سبحانی فکر کردن آخون داره با مبنای صاحب حضور حرف میزنه، خب میشه جدل. آدم با مبنای خودش که حرف بزنه چون مبنای خودش مطابق با واقع و حق میدونه، برهانی داره حرف میزنه.
منظورم
نه که حرف آخون رو ببینیم جلو، خب نه بالاخره
نه ما این چیز دیگه
یه بار دیگه اگه حرف آخوند بودیم جلو با مبنای جامع میبریم جلو، مبنای جامع خیلی این وقت موضوع معلوم عدیم ها، پس اونم با جداست کنم. خواهش دارم اون سپلهی که صبح گفتم الان دارم سر موضوع معلوم صحبت میکنم نه سر جامع در مرکبات اعتباری که متحد و مجموع المسئله. اون موضوعی که ما با الواحد آوردیم از آخوند درست کردیم متحد بود با مسئله نه با موضوع مسئله. حاج آقا الان که داریم بحث میکنیم
موضوعی
است که متحد با خواهش دارم
موضوع
خواهش دارم اینا را قشنگا شماره هاش لحاظ بفرمایید. لذا ما به نظرمون میرسه که خلاصه فرمایشات تلامذه بزرگوار حضرت امام انصافا خیلی از فرمایشات امام یه حاله بخیه که نمید
تبایان نیست برای امام تبایان
فاصل اون با خروج سغریات بر مبنای به مشهور و شیخه. میگه شیخ شما چی گفتی که با دیگه آخون داره اشکال به چی میگیره؟ میگه آقای شیخ شما موضوع چی گرفتی؟ ادله به ماهی ادله یا ذوات ادله. ذوات ادله یا ادله به ماهی ادله آخرین چیزی که نجات میده چیه؟ باب اماراته. نه باب اصول عملیه، چون اصول عملیه و امارات حجج هم یا حجج لغوی یا حجج اصولی هم باب عرض تحقیلی از هر بابی که بگید. اما چی الان حل شده برا تو؟ امارات. یا چی حل شده؟ اصول عملیه، چه عقلی چه شرعی. چی الان مونده؟ سغریات مونده. اگه ما بحث ظهور صیغه افعل در وجوب رو گیر کردیم دوش دو گیر داریم، یکی انطباق عنوان عرض ذاتی بر او، یکی این که اصلا شامله آقا اون محمول حجتون رو اینا نمیشه. اینه چه کارش کنیم؟ الان دفاعمو میگی در مقابل اشکال آقای سبحانی؟ آقایون فقط این نکته رو باز اعتراض کنید که دفاعی که من کردم هم دفاع از آقای آخوند در مقابل آقای سبحانی، هم دفاع از آخوند در مقابل آقای فاضل. خواهش آقای حبیب پور، آقای فاضل هم اشکال وارد دونسته، تنها راه فراری که به ذهن مبارکش رسیده رضوان الله تعالی علیه جدلیش کرده بحث رو، چنده اون قبول کرده اشکال وارده. نه دفاعی که از آخون خواسته بکنی اینه که بله اشکال بر مبنای آخون واردون، اما چون آخون طرفی صاحب اصوله و صاحب اصولی حرف قبول نداره اشکال، آخون میتونه به صاحب اصول اشکال کنه، اما اشکال وارد دونسته اصلش. ما دفاعی که داریم میکنیم که اصلا اشکال آقا به دو بیان، یک این که شما که دارید میگید عرض ذاتی اهم عرض ذاتی فردم هست، با فرضی که موضوع رو بشناسید.
من
نمیشناسمش که شما بخواد اخذم کنید به این،
یعنی عرض ذاتی موضوع فرد بر شناخته
میشه. شما چطوری فهمیدید که اهم او فرده؟ درست شد؟ دومیش اینه که دومیش تو گروه های علی نجات هم گفتن
دومیش چیه؟ دومیش چیه؟
دومیش کل و جز شما برعکس فهمیدی.
برعکس فهمیدی. شما کلی و فرد را نسبت به موضوع و موضوع مسئله میتونید پیاده کنید، اما نسبت به موضوع مسئله و موضوع ام نمیتونید پیاده کنید.
اشکال اول مبنایی، اشکال دوم بناییه.
یعنی حتی اگر اون مبنا رو نداشته باشید،
فقط معالم فرمودید شاهد بر
زبان برشیه.